بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل به شهدای ملا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. در جلسه‌های اخیر موضوع پیروی از حق و تواصی به حق مطرح شد و عرض کردیم که هم پیروی از حق و هم توصیه به حق هنگامی انجام میگیرید که آدم حق رو بشناسه. به این مناسبت موانع شناخت حق و آفتهایی که در این راه وجود داره اینها رو اشاره کردیم، بعضیش را اگر خدای متعال توفیق بده امشب هم بعضی دیگرش را اشاره میکنیم. به طور کلی یکی از موانع شناخت حق به خصوص در زمینه ارزش‌ها و رفتارها این است که کسانی معیارهایی را برای خودشون در نظر میگیرند یا یک ارزش‌های عامی را قائل میشند که گاهی با مصادیق حق همخوانی نداره، و یا معیارهایی را برای شناختن رفتار صحیح و رفتار حق میپذیرند که اعتباری نداره، دلیلی بر اعتبار اونها نیست، و اگر بعضی از مصادیقش و جزئیاتش هم صحیح باشه کلیتش دلیل نداره، بلکه دلیل گاهی بر خلاف شد. از جمله این آفتهایی که از دیرباز در میان انسانها مطرح بوده و مانع از شناختن حق می شده این است که به خصوص در اقوام اولیه و بعد هم در کسانی که زندگی قبیله‌ای داشتن بیشتر رفتار پیشینیان یک الگوی معتبری برشون بوده. وقتی در یک قبیله‌ای برای رئیس قبیله، برای جدشون، جد بزرگشون یه احترام خاصی قائل هستند، رفتار او را هم رفتار معتبری می دانند و سعی می کنند همون رفتار را حفظ کنند و گاهی به صورت شعار قبیله در میاد، کم کم به صورت شعار یک کشور در میاد. در قرآن کریم یه مروری بفرمایید، یعنی اهتمام خاصی است که واقعا تعجب آوره که بنده خودم بعد از اینکه بیش از 60 سال با قرآن مأنوس بودم تا این اواخر به این نکته توجه کامل نداشتم که چقدر قرآن به این مسئله اهمیت. تقریبا در 70 آیه تا اونجایی که بنده شمردم این مسئله رو مطرح میکنه که تبعیت از اکثریت درست نیست. اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بالاتر شاید این آیه از همه صریح‌تر باشه، در سوره اعراف ظاهرا یا انعام. به هر حال غرور جوانی. بله، می فرماید که و ان تطع اکثر من فی الارض، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خطاب پیغمبر اکرمی دارد، اگر از اکثریت مردم روی زمین، از اکثریت همه انسان ها پیروی کنی، یعنی یه رفتاری باشه که اکثریت همه انسان ها اونا قبول دارن، اگر از او پیروی کنی یضلوک عن سبیل الله، تو را از راه خدا گمراه کنی. نکتش اینه این یتبعون الا ظن و این هم الا یخرسون. اینا دنبال یقین نیستند، دنبال علم واقعی نیستند. گمانشون برطرف بره، بچه در نظرشون روچند داشته باشه، همون رو عمل میکنند و حرفهای بیمبنا میزنند. این هم الا یخرسون در یه آیه دیگه میفرماد قتل الخراسون، مرگ بر خراسان، بر کسانی که حرفهای بیمبنا میزنند. این دو سه مورد رو من اشاره کردم، ولی بشمارید شما شاید بیش از 70 آیه باشه به این مضمون. اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، و نظیر اینا. مذمت از اکثریت مردم که این اعتباری نداره، قول اکثریت. کدوم موضوعی رو شما سراغ دارید؟ یعنی موضوعی رفتاری 70 آیه قرآن در برایش نازل شده. این نشان میده یه خطر بزرگ اجتماعی هست، جوامعش بهش مبتلا هستن، که انهو به صورت غریزی درشون وجود داره که هرچه اکثریت میگه من عمل میگه. اینه که قرآن اهتمام داره که مکرر در مکرر با تعبیرات مختلف، حتی تا این جا که اگه از قول اینا پیروی کنه یضلوک عن سبیل الله، اون خطاب پیغمبر اکرم میگه. این افتخار اسلام و قرآن کریم است که اینقدر به حق اهمیت دادید که بگردید حقیقت رو بشناسید. صرف اینکه کسانی یه رفتاری رو میپسندن، ترویج میکنن، اینا این دلیل این نمیشه که این دو رفتار درستی است. هر کسی باید سعی کنه از راه معقولی حقیقت رو بشناسه. اگر با برهان عقلی میشناسه که 100% از قریبه به بدیهی است، همون چیزی که خدا رو باش میشناسه، خب چه بهتر. اگر نبود، با استفاده از افکار دیگران، نظر خبرگان، کسانی که یقین داره که اونها اهل تحقیق هستن و غرض مرضی ندارن، و بالاتر از همه از پیروی انبیا، وحیی که خدای متعال برای هدایت بشر بسته. همه جا تأکید میکنه که ما پیغمبران را به حق فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب بالحق. دنبال این باشید حق را بشناسید، واقعیت را بشناسید. مسامحه نکنید، بگید صرفی کن چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این راه شما را راه درستی نیست، شما را به منزل نمیرسه. این یکی از آفت هاست. که آدم فکر کنه اون چه اکثریت مردم، اکثریت جامعه یا اکثریت انسانها، اکثر من فی الارض، اما از مؤمن و کافر ملاک یک شبه اکثریت هن. هیچ دلیلی نداره و باعث گمراهی آدم میشه. اگر آدم عقل خودش رو تعطیل کنه، دنبال انبیا نره، فقط دنبال این باشه که اکثریت چی میگن اونو عملی کنه، حتما گمراه خواهد شد. یا دیگه بالتر از قرآن که سندی نداریم، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که خب وقتی اکثریت ما قبول نکردیم، پس ملاک اینه که از اقلیت تبعیت کنیم. یعنی در هر موضوعی ببینیم اقلیت چی میگن اون رو عمل کنیم. وقتی نظر اکثریت رو نباید عمل کرد، پس به این دنبال اقلیت ها نظر اقلیت رو عمل کنیم. این یک مغالطه خیلی بچگانه ایست. این مفروض این نیست که ما در یک جایی یک نظر اکثریت داریم، به ما هم اکثریت، یک اقلیت داریم به ما هم اقلیت، هیچ چیز دیگه نیست. 70% مردم یه چیز میگن، 30% چیزی، جهات دیگه مشترک مساوی هم فرقی نمی کنه. مفروض این است که در یک طرف ما دنبال حق هستیم، کسانی رفتن دنبال حق، اونا رو یافتن، دلیل دارن برای اعتبارش، ولی در اقلیت هم. اکثریت کسانی هستند که دنبال حق نرفتن، فقط به زن اکتفا کردن یا به دلایلی اصلا دنبال حرفای باطل رفتن. در یه همچه جاییست که میفرماید از اکثریت پیروی نکن. اگر ما یه جایی فرض کردیم که دو گروه هستن، هر دوی اینها فی حد نفسی صلاحیت اظهار نظر در یه مسئله دارن، هیچ امتیازی هم افراد برام دیگه ندارن، همه در یک حد در معلومات، در حد تخصص، حالا در یک حد که منظور این نیست که ما یک ترازوی داشته باشیم که 1000 گرم را هم محاسبه کنیم. عادتا مردم این را در از هم میدونن، در نمیشه ترجیحی براشون قائل شد. خیلی وقت آدم بین دو تا مرجع نمیتونیم اثبات اعلانیت برای یکی چیزی بکنیم. تحقیقم میکنه خیلی این طرف اون طرف از آخرش هم یقین نمیکنه کدوم عالم. و در بسیاری از موارد که مراجع متعددن، ولی اینه که اثبات عالمیت برای جمهوشتی. این فرض این است که مثلا متخصصینی همسو باشن، یعنی در یک پایه باشن، ترجیح چشمگیری نداشته باشن. هیچ راه دیگری هم ما نداریم که بفهمیم حقیقت چیه. برهان عقلی در اونجا وجود نداره. عرض کنم که راه تجربه ای چیز دیگری هم نیست، آیه قرآنی حدیثی هم نیست که ما را راه نمایی کنیم. اگر بخوایم یه راهی را انتخاب کنیم، یا باید نظر اقلیت رو بگیریم یا اکثریت رو. اقلیت و اکثریت هم هیچ خصوصیتی نداره. فرض کنید یک کسی در یه شهری راهی گم کرده، وارد یه جایی میشه، جمعیتی هستن، از مردم میپرسه راه فلان، مثلا فلان جاده از کجاست؟ 50 نفر میگه از طرف راست برو، 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر میگه از طرف چپ برو. خب اینا برای اون مساوی هن، اون هیچ کدوم با اینا خویش و قومی نداره، نه دوستی داره با اینا نه دشمنی. به آدم غریبی ازشون میپرسه که راه بگه، اونا هم برای اون هیچ خصوصیتی قائل نیستن، اونا هم ناشناسه. خب وقتی اینجا 50 نفر یک طرف باشن، 10 نفر یک طرف، آدم اگر قول اکثریت رو قبول نکنه، باید قول اقلیت رو قبول کنه. خب این مرجوعه. اینجا عقل میگه که در یه همچه جایی که دلیلی برای شناختن حقیقت نیست، فقط اون چه ترجیح میده اقوال دیگرانیست که اینا غرض یه ندارن، با ما دشمنی ندارن، نمیخوام ما رو گمراه کنن. من از راهش پرسیدم جاده کجاست، میگه از این طرف. خب اینجا تفر آدم ترجیح میده قول اکثریت رو، این اشکالی نداره. یه روش اقلاییست و این مسئله‌ای که شما می‌بینید در آن در همه دنیا نارسونه که وقتی متخصصین یک شورای تشکیل میدن با هم مشورت میکنن، بحث میکنن، بحثاشون به نهایتی نمیرسه که با هم اتفاق کنن، نهایتا نظر اکثریت رو اعتبار میشه. کاری که مثلا در مجلس شورای اسلامی انجام میگیره یا در شوراهای دیگه، هر جا شورای مجموعه ای باشه مدتی بحث میکنن، او دلیلشون میاره، نقض میکنه، رفع میکنه، بالاخره نمیتونن هم دیگه را قانع کنن، دلیل قاطعی وجود نداره. یا باید تعطیل کنن کار را، سکوت کنن، مسکوت بگذارن کار را، خب ضرر داره، منافع باید استیفا بشه، نمیشه، مساله آدم تفرید میشه، بالاخره یک کاری باید کرد، یه رای رو باید انتخاب کرد، یه رأی رو باید پذیرفت. خب اینجا میگه برای اکثریت، این اکثریت غیر از اون اکثریتیست که اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم لا یعقلون. اینجا در صدد این هستن که یقین رو پیدا کنه، میخوان راه معقول رو پیدا کنه، عقل خودشونم به کار میگیرن، مشورتم میکنن، بحثم میکنن. مفروضم این است که غرض مرضی در کار نیست، این مشورت ها برای اینه که راه بهتر شناخته بشه. در یه همچه جایی هیچ راهی وجود نداره جز این که اکثریت رو آدم ترجیح بده. این چیز معقولیست، در نظام ما هست، همیشه هم بوده. حالا مثال هایی از صدر اسلام میشه زد که حالا من نمیخوام وقت شما را زیاد بگیرم. منظورم این که روش اقلا نیست، کلام در اینه که ما ابتداعا ملاک را نظر اکثریت و اکثریت قرار میدیم، عقل خودمون را بکار نگیریم، دنبال حب شرعی نریم، مشورت نکنیم، استدلال های از دیگران را بررسی نکنیم، صرف این که اکثر. حالا اگر یک موردی شما فرض کنید یه اکثریت بی سوادی، حالا من تعبیر دیگری نمی کنم، یه نظری دارن در روستایی، در شهری، در یک جایی چند نفر هم تحصیل کرده و دانشمند و محقق هستن، این هم یه اقلیتی هست. اینجا عقل میگه که شما نظر اون بیسوادها را عمل بکن، اینجا نظر اکثریت معتبره، اینا میگن اینجا نظر صاحب نظران را باید عملی کن، نظر خبره معتبره. فرض کنید اکثریت یک روستایی یا حتی همه افراد یه مریضی دارن، میگن من اینجوری معالجش کرد، یه پزشکی هست یا چند نفر تحصیل کرده هستن یا قبلن دانشجوی پزشکی هستن، میگن نه آقا این درست نیست، اون راه این راه اینه، ما درسش رو خوندیم، تو کتاب اینجور نوشته، تجربه کردیم، اونی که شما میگید درست نیست، اینجوری باید عمل کنیم. اما اینا چند نفر بیشتر نیستن، عقل میگه که شما نظر اکثریت رو عمل کنیم، یا میگه نظر این اقلیت رو عمل کنیم. این ملاک اکثریت اقلیت نیست، شما اینجا که تبعیت اقلیت میگید تبعیت از علم، از نظر خبرک بردید. حالا چه اقلیت بشه شما؟ فرض کنید اگر یه جای اکثریت و خبره بودن، خب چه بهتر، هم خبره هم اکثریت داره. ملاک منظور اینه که این مذمت هایی که از اتباع از اکثریت شده اینه که ابتداعا این را آدم معیار قرار بده، گرچه اکثریت میگن درسته. حالا شما در تاریخ حساب بکنید، اگر بنا بود این معیار را انبیا، علما، مصلحین، دانشمندان معیار قرار بده، چی میشد در عالم؟ هر پیغمبری می اومد این با اکثریت مخالف بود، مواجه بود دیگه، اگر حق نداشت برخلاف نظر اکثریت چیزی بگه. وقتی اختلاف بود به نظر یه نظر پیغمبر با اکثریت مردم، ملاک تبعیت از اکثریت بود، خب پیغمبر رو باید بیرونش کنن، ببینید که با این که میکردن معمولا باید درست بدین گاه. همه انبیا که اومدن بر خلاف اکثریت رفتار کرد، علما و محققینی که اکتشافات علمی کردن مسائل علمی را ثابت کردن، چیزایی که قبلا برخلافش نظر میدادن. فرض کنید مثلا الان نظریه معروف کوپرنیک و کپلر درباره گردش ستارگان که زمین حرکت میکنه دور خورشید نمیده. خب این اولی که ابراز شد چند نفر بودن؟ اول یه نفر این را ابراز کرد، بعد دو سه نفر مثلا تبعیت کرده، و بالاخره مثل گالیله اصرار کرد که این درسته و اینجا پاش وایساد تا اعدامش کرده. تو چرا برخلاف نظر دیگران نهیم؟ خب حالا حق با اون اکثریت بود یا با اون نظر اون دانشوری بود؟ منظور از این که مذمت میشه از اتباع اکثریت اینه که اکثریت به ما و اکثریت این ملاک اعتبار نداره. اینو شما ملاک قرار ندید، بگردید دنبال یک دلیلی، یه معیار صحیحی. اگر اون معیار صحیح پیش اکثریت پیدا شد نعمت نداره، پیش اقلیت پیدا شد از همون اقلیت شما باید موافقت کنید با اون نظر اقلیت، نه چون اقلیت هست، چون حرفشون دلیل داره، ملاک معتبر. این یه نمونه از این که در طول تاریخ این ملاک را برای شناختن حق عموم طوایف اقوام مختلف نژادهای مختلف اعتبار براش قائل بودن، و قرآن بالاترین مبارزه را با این کار کرده. حالا من شمردم حدود 70 آیه بود، حالا شما برید بشمارید اونی چند تا. به این مضمون که بلکه نه اکثر الناس لا یعلمون، بلکه نه اکثر الناس لا یعقلون. این یه نکته. گروه دیگری هستن به نظرم اینجا دوتا را خلط کردن. حالا این نمیدونم این هم باز دلیش سفید ما نگاه کنیم ببخشید. یکی ملاک قرار دادم گفتم پیروی از قول پیشینیان بزرگان پدران، یکی از قول اکثریت، حالا چه پدر باشه چه پیشینیان باشه چه پسینیان و معاصرین باشه، این دوتا ملاک هر دوش نامعتبر. در باره اتباع از پیشینیان که گفتم غالبا در زندگی های قبیله‌ای عمل بودی عمل میکردن، در قرآن باز ملاحظه می فرمایید و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتلون. می فرماید در هیچ جامعه نبود که ما پیغمبری بفرستیم مگر این که مترفین اون جامعه گفتن ما این حرفا سرمون نمیشه، پدران و پیشینیانمون چنین گفتن ما هم چنین میکنیم. منطقش این بود که چون پدران ما پیشینیان ما محترم بودن، درام بزرگان ما بودن، اونا بهتر میفهمیدن، چون پیشینیان ما این روش رو داشتن ما هم همون رو عمل میکنیم، به این حرفای شما کار نداریم. صاد و القرآن ده دکر بللدین کفرو فی عزت و شقا تانیب می فرمده و عجبو انجا هم مندر من هم و قال الكافرونه این هادا الا یعنی شیعون عجاب. برحال اجعل الالهت اله واحدا این هادا لشیعون. این که این همه مردم میگفتن، پدران ما بزرگان ما میگفتن، یه نفر پیدا شده میگه اینا رو بذارید کنار، تو چه هستی؟ تو کی هستی؟ چه کاره هستی؟ تو چه کاره بیدی؟ تو رو بشه پدران و بزرگان ما اینجور بودن. این هم یکی از آفتهایی بود که قرآن میفرماید در همه جوامع وجود داشته. و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. این اندکی با اون فرق داره. نتیجهش یکیه، اونا میگفتن ملاک اکثریت هست، اینا میگن اون چه پیشینی ها میگفتن، حالا پیشینیان اقلیت بودن یا اکثریت، این اعتباری. مشابهش باز یه ملاک عامیانه دیگری است که متاسفانه امروز هم در جوامع مختلف رواج داریم، با اینه که کسانی در اجتماع به دلائلی اینا ستاره میشه، حالا یا به واسطه علم، به واسطه تکنولوژی، به واسطه صنعت، به واسطه هنر، به واسطه ورزش، به واسطه سینما، بازیگر سینما هست یا یک ورزشکاری است، مدال آورده، پهلوان جهان پهلوان شده، به هر حال شهرتی پیدا کرده بود. این به طور طبیعی عموم مردم ساده بود، کسانی که خیلی در صدد تحقیق نیستن، نظر اونها جلب میکنن، دوستشون میدارن، حتی توی مسابقه مثلا حتی یه نفر برنده شد بیشتر گل زد دورش رو میگیرن یه امضا میگیرن ازش، اتفاقا چه بسا توپم اتفاقا رفته تو گل، باد میومده یا نمیدونم چی بوده، ولی خب برنده شد دورش رو میگیرن امضا بگیرن. من برای خودم اتفاق افتاده اینو، من یه سفری در آمریکای جنوبی بودیم، شیلی و آرژانتین و اینا، دعوت کرده بود به ما رو برای سخنرانی در موضوع حقوق زن، مخاطبین ما قریب به اتفاقشون بیش از 90%شون خانم‌ها بودن، همه فوق لیسانس و دکتری در زمینه حقوق و علوم سیاسی و اینا، موضوع بحثم اقلیت و اقلیت ها و زن ها از دیدگاه اسلام. خب ما یه بحثی کردیم، بعد این خانم ها دور ما رو گرفتن که هم دست بدن و هم امضا بدن. به زحمت این دوستان ما دور ما رو محاصره کردن، حالا بقیهش دیگه نمیگم دیگه. بلاخره یه چی شهرتی پیدا میکنه یک کسی، هم دورشو میگیرن، بعد دلشون میخواست لباسشون رنگ او باشه، مدل لباسشون، مدل آرایش موشون مثل اون بشه، اون موهاش هم مثل فرشن تاج خروس درست میکنه، اونها میان ها درست میکنه. چرا؟ برنده چند تا گل زد، بعد مصاحبه باش میکنه، نظر شما راجع به تبرم چیه آقا؟ حالا گول زده بسیار خوب، چه ربطی به مسئله اقتصاد و تورم داره آخر؟ به حال که هست، واقعیاتیست که در جامعه وجود داره. ملاکش اینه که آدم دوست داره که در جامعه تنها نباشه، منزوی نباشه، ایشوهای کسایی ارتباط بشوشه، سرشناس باشن، اگر یه نظر مخالفی بده که دیگران نمیپسندن اینا، این احساس حقارت میکنیم، حرف ما رو قبول نمیکنن، همه یه چیز دیگه میگن. یک نوع ضعف شخصیت یه آدم میخواد تبعیت بکنه از یک کسانی که یه برتری دارن، حالا گاهی برتری های عقلایی مطلوب هم هست، یه دانشمندی اکتشاف علمی کرده یا یه مصلح سیاسی مثلا ملتش را از جبار استعمار نجات داده، شخصیت محترمی است، ولی در بسیاری از موارد اینها هم نیست، صرف این است که آن در یک جهتی یه برتری داشته، شهرتی پیدا کرده، چشم‌ها به طرف او دوخته شده، این هم میخواد بره ازش امضا بگیره و شباهت او پیدا بکنه. اینا تقلید کورکورانه است، اینکه لباس من مثل او باشه، صورتم سر و صورتم مثل او اصلاح کنم، حرکاتم و رفتارم اون باشه، شلواره پاره بپوشم چون اونا میپوشن، این یک حرف نامعقولی است. از این نامعقولتر چی میشه؟ که آدم لباس پاره بپوشه، شلوار بپوشه، چند تا چاک بده. چرا؟ برای اینکه فلان بازیگر سینمای تو فلان فیلمی کارش شلوارش اینجوری بوده. خیلی آدم باید ضعف عقل داشته باشه تا اینجوری فکر کنه و اینا رو ملاک برتری، ملاک صحت و صحت رفتار قرار بده. ولی متاسفانه در طول تاریخ ما وجود داره. امروز هم که روز علم و صنعت و پیشرفت و ترقی و عصر طلایی و از این حرفا هست، میبینید کما بیش این چیزا وجود داره حتی در جامعه خود. و باز شبیه این است که اگر یک جامعه گل کرد در جامعه، در جهان، این ها امتیازاتی داره. طبعا امتیازاتی که ابتداعا به نظر می رسه هم امتیازات مادی است. پیشرفت های شهرهای زیبا دارن، صنایع پیشرفته دارن، وسایل رفاهی زیادی دارن، وسایل تفریحی چشمگیری دارن، موزه های مثلا مهم می داره. یه ملت اینجوری است. از نظر اقتصاد، از نظر علم، از نظر صنعت، از نظر نظامی، حالا دیگه از نظر تبلیغاتی، از نظر رسانه‌ای برتری داره. اون مللی که ضعیف هستند اینا رو ندارند، ضعف در مقابل اینا. برای خودشون یه احساس حقارتی می کنه. این طبیعیه. ما اگه با بچگی خودمون را یادمون بیاد، اگه می دیدیم مثلا امثال بنده که توی خانواده های متوسط و زیر متوسط زندگی می کردیم، وقتی مثلا تو کلاسمون یا تو محلمون یا افراد بچه های خیلی شیک پوش و لباس های مجلل و اینا بودن یا اسباب و وسایلشون خیلی برجسته بود، ما احساس اقلارت می کردیم. بچه هست دیگه، اینا خیلی مهم بنده. من داستانهای الان همین الان تو ذهنم از بچگی خودم ها که در یه مواقعی اینجور احساس حقارت میکردیم. یادم مثلا یک کلاسی میخواستن پول جمع بکنن تا برای ایدی مثلا خدمتگزار مدرسه. اون زمان یکی از بچه های 5 تومانی نو در آورد داد. 5 تومانی اون روز نمیدونی شما یعنی چی. اونجا اون وقت ها تخم مرغ 10 دونه تخم مرغ 1 ریال بود. بله، ما 5 تومانی خیلی بود. بچه مدرسه 5 تومن ایده بده به خدمتگزار مدرسه، من یادم نمیره که من اصلا تو خونم اون معلوم نمود چند بار 5 تومانی دیده باشم. اون وقت یه بچه مدرسه 5 تومانی ایده بده به خدمتگزار، ما چی هستیم؟ اینا چی هست؟ حالا یه جامعه اینجور شد، بهش هم تلقین هم کردن که شما لوله اینگ هم نمیتونید بسازید. نخست وزیر رو من یادم هست، البته ترورش گمه از طرف فدایان، که اصلا برای تحقیر مردم میگفت شما میگید ما نفع انگلیس نفروشیم، ما که اونا نباشن ما چی کاره ایم، چی داریم ما، ما لوله اینگ هم نمیتونیم بسازیم. البته اون وقتا یه مقدارش هم راست میگفتن. سنجاق قفلی رو باید از خارج بیارن، ما سنجاق قفلی نمیتونستیم بسازیم. غالبا فروشنده هاش هم یهودی بودن. داریم یه همچه زمانی زندگی میکنیم. خب طبعا در مقابل اونا یکی اگر میرفت برسن یه سفر خارجی و این ساختمان های کذایی میدید و اون باقا و اون وسائل رفاهی و این حرف ها خودشو میباخت. طور طبیعیست چیزی که میتونه آدم را کفش و سنگین کنه که در مقابل اینا خودشو نبازه، عقل است و ایمان. اول عقلشو بیکار بباره، بعدم تکیه بر یه قدرت نامتناهی داشته باشی، اون هیچی در مقابلش جلوه نمی کنه. اما اگه این دوتا نباشه، آدم به طور طبیعی در مقابل اینا خودشو میبازه. قرآن میفرماید الذین اتخذوا الکافرین أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. یه اون مردمی که سعی میکنن با کفار و بیگانگان و اینا ارتباط برقرار کنن، با اونا رفاقت کنند، رو هم بریزن، به مؤمنین اهمیت نمیدن. با مؤمنین بیچاره هستن، پولی ندارن، زندگی ندارن، رفاهی ندارن، اونا رو میبینن ساختمان های گزایی کنن، خودشون در اونا. چرا این کار میکنن؟ ایبتغون عندهم العزه؟ این سوالیست که جوابش مثبته. یه جا دیگه هم فرموده که اتخذوا آلهة من دون الله ليكون لهم عزا. اونایی که میرن سراغ دیگران با اونا نرد دوستی میبازند، اینا میخوان عزت از اونا کسب کنن، یعنی خودشون فاقد عزتن، احساس ذلت میکنن، میخوان به واسطه ارتباط با اونها عزت پیدا کنن. آیا اینجوره؟ اگه اینجور هست بدانن که ان العزت لله جميعا. تا آدم به خدا مرتقب نباشه، ارتباط با خدا نداشته باشه، این احساس ذلت برطرف نخواهد شد. عزت فقط در سایه خدا میشه. ان عزت لله و لرسوله و للمؤمنین، سلسله مراتب تنزل بیرون از اونجا میاد، و رسول الله از اونجا به مؤمنین. پس این یک معیاری است برای اینکه کسانی که پیشرفت‌های مادی دارند، پیشرفت‌های علمی، صنعتی، اقتصادی، رفاهی، نظامی، اینها ناخودآگاه آدم اثر می‌گذاره و میگه که خب من باید یک کاری بکنم بشه مثل اونا. اونا چیکار کردن اینجور شدن؟ اون وقتایی که ما هنوز خودرو نمیتونستیم بسازیم، هواپیما نمیتونیم بسازیم، اصلا فکرش هم رو نمیکردیم که یه روزی بیاد که بسازیم. خب تو دلمون میگفتیم یا بعضی ها میگفتن که این اروپایی ها چیکار کردن اینجور شده؟ ما باید بریم روش اونا رو یاد بگیریم. اونا زنا رو آوردن تو کارخونه ها به کار گماشتن، نمیدونم چلی نچلان کردن، اشتاد کده ها را نمیرم چیزای دیگه را اینا نشاط پیدا کردن، کار کردن، اینجور شد ما آمدن برای اینکه بشیم مثل اونا. ما هم باید آزادی زن داشته باشیم، تساوی حقوق داشته باشیم، اشتاد کده هامون باز باشه، مردم نشاط داشته باشن، اینا کار بکنن و پیشتر میبرن. این دیندار ها و اینا همه اینا از مردم میگیرند، یه پسر و دختر حق ندارن تو خیابون با هم صحبت بکنن. این باعث میشه که این به این ضعف و شکست مبتلا میشه. پس ملاک اولا برتری های مادی است. راه رسیدن به اونا چیه؟ همون رفتارهایی که اونا داره. لابد ایران که به اونجا رسیدن ولی رفتارها شده، پس ما رفتار اونا رو تقلید کنیم تا بتونیم به اون قدرت اونا، به عزت اونها، به خوشی اونها، به رفاه اونها ما هم برسیم. این یک منطقی است که ناخودآگاه در اذهان کسانی که قدرت عقلانیشون ضعیف است شیوع داره. گاهی میگن اونایی که خود جرأت دارن، جسورن، گاهی هم حالا ملاحظه میکنن میبینن ممکنه مثلا قبول نکنند حرفشون، تو دلشون همینه و این رشته سر دراز دارد. مجامع همه اینا اینه که ما فطرتاً میخوایم حق را بشناسیم، یعنی ببینیم واقعیت چیه. حق در رفتارم، یعنی اون چه موجب سعادت ماست. ما در واقعیات در شناخت ها میخوایم اونی که واقعا هست بشناسیم، دوچار توهم نشیم، غلطی و قضاوت نکنیم. در ارزش ها میخوایم دنبال چیزی بریم که ما رو به سعادت برسونیم. انسان بالفطره جبلیش هست که طالب سعادت، نمیتونه سعادت نخواد. پس چرا این راه های مختلفیه؟ وانی که معیارهایی که برای تشخیص حق در باورها و در ارزشان داره، معیارها آفت داره. ممکنه بعضی مصادیق صحیح باشه، اما این تعمیم هایی که ما میدیم، تعمیم ها درست نیست. باید بگردیم ببینیم معیار صحیح در تشخیص حق و باطل چیه. در جلسه اول اشاره کردن که ما خیالمون راحت هم نیداریم چه باید کرد، اما چون اینجور آفت ها در جامعه اتفاق میفته، باید بررسی کنیم که این آفت ها چرا واقع میشه و چگونه باید باش مبارزه کرد. راه صحیح ما اینه که در مسائل ضروری که سعادت ابدی ما با اونها مربوطه، حتما بریم یقین پیدا کنیم. باید عقل رو به کار گرفت، هیچ راهی قبل از عقل وجود نداره. باید استدلال عقلی کرد، خدا را اثبات کرد، نهاد را اثبات کرد، نبوت را اثبات کرد. تا اینجا همه موظفن باید عقلشون را به کار بگیرن، یقین کنند. علم میخوان، به زن نمیشه اکتفا کرد. اما از این به بعد مسئله که اینقدر اولویت نداره، یه راهی خدا برای ما باز کرده در عقاید فرعی. یک دلیل کلی بگیم، میگیم هر چی پیغمبر و امام فرمودن درسته، ولی من ندونم اینجا چی. این مشکل عموم مردم حل میکنه. بعد از اینکه خدا رو شناختیم، پیغمبر رو شناختیم، قرآن شناختیم، معصوم شناختیم، میگیم هر چی کتاب و سنت میگن درسته. چیه اون کتاب؟ من نمیدونم، اما هر چی گفتن درسته. یه راه ساده است که آدم هیچ وقت نه در بنبست واقع میشه و نه هیچ وقت به خطا مبتلا میشه. البته سعی کنیم که تفصیلا بشناسیم ببینیم چی گفتن، اما چون مسائل پیچیده هست گاهی اشتباه میشه در مصادیقش. اونها رو ما بدونیم، یک ذریب خطایی براش قائل باشیم، بگیم ما تحقیق کردیم، ظن ما به این رسیده، نظر ما به این رسیده، اما ممکنه اشتباه بشه. حق اوناست که خدا و پیغمبر فرموده. ما عقلمون رو باید به کار بگیریم. خود تحصیل علم اکثریت علومی که ما ملاحظه می فرمایید نتیجهش یقینی نیست، یقین منطقی بست. ولی اگر کدام تلاش هم نکنه در راه علم، که علم هم شاید پیشتر دیر می کنیم. حالا بهترین نمونش فقه هست. این همه سفارش هایی که برای تحصیل فقه شده چقدر افتخار داره، چقدر ثواب داره. هر قدر این که آدم برداره چقدر ثواب داره، اما حالا مسائل فقهی همش یقینیست نتیجه. اختلاف فتاوا نشاره این است که یقینی نیست دیگه. راهی دیگه هم وجود نداره، همینه دیگه. تا امام از ظهور بفرماید و ما حقایق رو بتونیم از زبان ایشون بشنویم، حالا اگه در فهممون باز اشتباه نکنیم. پس در اعتقادیات ما نباید مسامحه کنیم در اون اعتقادات اصلی، بگیم آن آقا خلا باشه یا نباشه ما چه کار داریم، این شوخی برنمیداریم. اینا با مسائل ابدی ما سر و کار داریم. اینجا حتما باید عقل رو کنیم. بعد از اینکه وحی ثابت شد، از وحی هم میتوانیم استفاده کنیم. بعضی جاها راه منحصر است به وحی، به خاطر اینکه مسائل اونقدر پیچیده است، عوامل اونقدر متضاد متزاحم است، در همدیگه است جرح و تعدیل میکنه که ما نتیجه جمع جبریش رو نمیتونیم به دست بیاریم. 50 تا مصلحت داره، 50 تا هم فرض کنید به خیال ما ضرر داره، نمیتونیم بفهمیم مصلحتش هم باز یا ضررش، چه کار باید بکنیم. معمولا در اینجور موارد عقل آدمیزاد خودش نمیرسه، نمیتونه احاطه پیدا کنه بر همه مسائل و مفاسد. خدای متعال منت گذاشته بر ما، پیغمبر فرستاده، میگه هرچی پیغمبر فرمود بشه چونه چرا هم نکنید. ما آتاکم الرسول فخذوه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. برای کمک ماست. میدونه عقل ما ناقص قاصره، نمیتونه همه چیز رو خودش بفهمه. خدای راه رو برای ما باز کرده، اگه نپیماییم باید خودمون رو مذمت کنیم. بعدش هم طبق عقایدش از ذوات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، در مسائل فرعی تر که ما نظر اونها رو یقینی نمیدونیم، میرسه نوبت به در مسائل فقهی به مراجع تقلید، باید به مرجع اعلم تقلید کنیم. در مسائل حکومتی ولی هم باید اطاعت او را بر خودمون واجب بدونیم و کوتاهی نکنیم. راه برای ما بازه. مشکل این است که کسانی در اون مبانی اولیه ضعف دارند. یک معیارهایی را برای خودشون قبول میکنند و گیر میکنند با اینا، میبینند با قرآن نمیسازه، با حدیث نمیسازه، میرن سراغ یک دلایل دیگری. حقوق بشر اینجور گفته، کنوانسیون های بین المللی چنین است، افکار عمومی، فرهنگ جهانی، از این حرفا. نه همون بلکه نه اکثر الناس لا یعلمون است. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. بعد از اینکه شما قرآن دستتون است، کلام پیغمبر و امام دستتون است، شما چه حق دارید برید سراغ دیگرانی که هیچ اعتباری نداره، اسمتی ندارند؟ اگر رفتیم و کیه مذمت کنیم و جهنمی شدیم غیر از اینکه خودمون رو باید مذمت کنیم؟ یک سلسله عواملی است که در مقام شناخت مانع این میشه که ما حق رو بشناسیم. همون تساموهاتی که در مقام تشخیص حق میدیم، اتباع از زن، اتباع از اکثریت، هم اتباع از اصحاب شهرت و ستاره ها، اینا باعث میشه که ما حق رو نشناسیم. ولی مهمترش این سلسله عوامل روانی است که اگه بخوایم بشناسیم میتونیم. دلمون نمیخواد بشناسیم، چون اگه بشناسیم مشکل برامون ایجاد میکنیم. یا باید تن به یه سختی هایی بدیم، استدلال میکنیم یه دلیلی برای اون کار خودمون رو توجیه کنیم. اگر یادتون باشه در دوران دفاع مقدس کسانی استدلال میکنیم بودن حفظ نفس واجبه. هم گفت حفظ نفس آیه قرآن هم میخوندن را تلقو به ایدی کملت تحلکه، نرید توی به اینو میگه نمیبینید هر روز دارن کشته میدن. ولا تلقو به ایدی کملت تحلکه، این همون مقالطه هست. یا چیزای دیگه که بعضی هم در جلسات گذشته اشاره کردم، یه معیارهایی که یا اساساً اعتباری نداره یا کلیت نداره، قیدهایی داره، در شرایط خاصی اعتبار داره، ما اون شرطاشو دنبالش نمیریم، برای توجیه کار خودمون به اطلاق عمومش عمل میکنیم. بنابراین ما باید این مسئله رو جدی بگیریم در شناخت حق، هم از آفتهای شناختی پرهیز کنیم، مواظب باشیم، هم از آفتهای روانی که باعث میشه که میتونیم حق را بشناسیم اما چون منزوی میشیم، دیگران ما را نمیپذیرند، مسخرمون میکنن، میگیم نه حرف ها همونا درسته، نمیریم دنبالش که رأیی پیدا کنیم که در خلاف رأی مقبول جامعه باشه. این هوای نفس است. اگر اینجوری بود هیچ پیغمبری، هیچ امامی نباید حرف خودشو بزنه، حرف حق رو بزنه و هیچ فعالیتی در جهت مخالفت با سنت‌های غلط، با بدعت‌ها و افکار انحرافی انجام نمی‌گرفت و جامعه همیشه در گمراهی می‌موند. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیاء خودش، به برکت شهدا و فداکاران راه حق و به مرکز رهنمودهای امام راحل و یارانشون همه ما را در راه شناخت حق و عمل به حق موفق دارید. السلام علیکم و رحمت.